بسم الله الرحمن الرحیم. بخش‌های دیگری از کتاب شب‌های قدر کربلای 5 نوشته آقای نصرت الله محمودزاده. فصل 11 صفحه 278 به بعد. سر و صدای بلدوزرهای جهاد مازندران در اطراف نهر جاسم به بچه‌های سپاه فارس روحیه خوبی داده بود. با اینکه آتش زیاد بود به راهشان ادامه می دادند تا خود را به نهر جاسم برسانند. هنوز از جاده فاصله نگرفته بودند که خمپاره ای جلوی یکی از لودرها به زمین نشست و یکی از چرخهایش را پنچر کرد. محمد علی که مسئول تیم بود خودش را به گروه نجات رساند و به یکی از آنها گفت یکی از لودرها پنچر شده، باید چرخش عوض بشه. سعادت از جایش بلند شد و گفت مگه میونه این همه آتش میشه چرخ عوض کرد؟ اگه تا صبح زیر آتیش بمونه حتما منهدم میشه. تازه امشب احتیاج شدیدی به لودر داریم. محمد علی از دستگاه ها خیلی خوب مواظبت میکرد. جوان دلسوزی بود که از شهر رامسر اعزام شده بود. هر کس سابقه کار در جنگ را داشت مثل او مجبور می شد در تمام کارها مهارت داشته باشد. همینطور که با سعادت حرف می زد مدام به لودر نگاه می کرد و نگرانیش را بروز می داد تا اینکه سعادت و همکارش از جایشان بلند شدند. سعادت همینطور که وسایل کارش را از پشت وانت می گرفت گفت سعی می کنیم چرخش را عوض کنیم و اونو برای کار آماده کنیم و بلافاصله خودش را به لودر رساند و شروع کرد. پیچ ها انقدر صرف بودند که دو نفری هم نمی توانستند آنها را باز کنند. همینطور که مشغول بودند گلوله خمپاره ای در اطرافشان به زمین نشست و ناگهان هر دو نقش زمین شدند. ترکشی متوجه آنها نشد و پس از چند دقیقه مجدداً به کارشان ادامه دادند. به هر سختی که بود کارشان را تمام کردند و راننده لودر را به طرف نهر حرکت داد. اما هنوز به نهر نرسیده بود که با انفجار توپی در اطرافش لودر منهدم شد و دود سیاه آن به هوا برخاست. بچه‌های سپاه عملیات را شروع کردند و مثل شب قبل خودشان را از طریق پل خیبر که ترمیم شده بود به آن طرف رساندند. عراق که متوجه پل خیبر شده بود آتشی سنگین روی آن متمرکز کرد و مجدداً آن را منهدم نمود. محمد علی جلوی لودر بلدوزر پیش می رفت و راه را باز می کرد. با اینکه آتش توپ و خمپاره و رگبار تیربارها یک لحظه آرام نمی گرفت بدون هیچ توجهی به جلو می رفت و دستگاه ها را هدایت می کرد. ناگهان گلوله توپی جلوی بلدوزر به زمین نشست و همه را نقش زمین کرد. حدود 10 نفر از بسیجیان فارس همان دم شهید شدند و دست و پای چند نفرشان قطع شد. ترکش های بزرگ توپ به هر کجای آنها که می خورد گوشت و استخوانشان را خورد می کرد و وضعی اسفبار پدید می آورد. قربان علی خودش را به محل حادثه رساند و به کمک محمد علی اجساد را به کنار جاده کشاند تا بلدوزرها به راهشان ادامه دهند. او در جمع‌آوری شهدا دقت زیادی می کرد و به هیچ وجه نمی گذاشت جسدی مفقود شود. همین که آخرین جسدی را که دست نداشت بغل کرد به محمد علی گفت برو به احمد به گراه بیفته که خیلی دیر شده. محمد علی در حالی که پای یکی از شهدا را کنار اجساد می گذاشت گفت آتیش هر لحظه بیشتر میشه. فکر نکنم به محل کار برسیم. حالا دیگه موقع این حرفا نیست. بچه های سپاه به این امید عملیاتو شروع کردن که ما روی نهر جاسم پل بزنیم. محمد علی دیگر چیزی نگفت و به طرف بلدوزر رفت. هنوز بلدوزر حرکت نکرده بود که یک پی ام پی پس از سبقت از بلدوزر خراب شد و مانع عبور آن گردید. راننده کمی صبر کرد تا بلکه پی ام پی حرکت کند. اما همین که انفجار چند گلوله در اطرافش واقع شد بیل بلدوزر را به پشت پی ام پی چسباند و آن را به کنار جاده هل داد و به راهش ادامه داد. تعداد بسیجی هایی که در اطراف جاده بودند به قدری زیاد بود که کار عبور و مرور را مشکل می کرد. 400 متری که باید طی می شد تا به محل کار برسند نیم ساعت طول کشید. هنوز به پای کار نرسیده بودند که خمپاره‌ای در اطراف محمد علی به زمین نشست و او را زخمی کرد. محمد علی دوست نداشت میدان نبرد را ترک کند. هنگامی که می‌خواستند او را ببرند گفت: نمیشه بچه‌های امداد زخمو پانسمان کنن و بمونم؟ روی صحبتش با قربان علی بود. قربان علی دستی به سرش کشید و گفت: خیالت راحت باشه، بچه‌ها هستن. انشالله امشب پل رو میزنیم، شما برو. قربان علی وقتی به کنار پل خیبر رسید فقط 3 بولدوزر داشت، چون تمام لودرهایش ترکش خورده و از کار افتاده بود. اهمیت لودر این بود که آنها برای پر کردن نهر احتیاج به خاک داشتند. قربان علی مجبور شد از فاصله 50 متری با بولدوزر خاک تهیه کند. او خودش را به شعبان رساند و گفت: شما برو از پشت اون خاکریز با تیغ بولدوزرت خاک بیار تا احمد نهر رو پر کنه. شعبان در حالی که فاصله راه را می دید گفت: فکر نمی کنی فاصله زیاد باشه؟ چرا، ولی مجبوریم، راه دیگه ای نداریم، بچه ها اون طرف نهر درگیرن. شعبان بولدوزرش را به حرکت درآورد و اولین بیل خاک را کنار نهر رساند. شعبان پسر جوانی بود که روستایش در دل جنگل‌های مازندران قرار داشت. قربان علی قبل از اینکه به جبهه بیاید در آن مناطق محروم کار می‌کرد و در همانجا با او آشنا شده بود. از چهره رنج دیدش سعی و تلاش می‌بارید. او تشنه کار بود، اما دلهره‌ای که مانع کارش می‌شد در درونش احساس می‌کرد. صدای دلخراش توپ و خمپاره یک لحظه او را آرام نمی‌گذاشت تا بتواند بر اعصابش تسلط داشته باشد. هر بار که چشمش به شهدا می‌افتاد نگرانیش بیشتر می‌شد. چند راهی که خاک برد، آتش عراق در آن نقطه بیشتر شد و کار او را سخت‌تر کرد. گلوله‌ها یک لحظه آرامش نمی‌گذاشتند و مدام در اطراف او می‌افتادند. عمق 2 متری نهر هم به آن راحتی پر نمی‌شد. همان سپاهی که رابطه آنها با جهاد مازندران بود پیدایش شد و با عجله به قربان علی گفت: اون طرف درگیری شدیدی داریم، باید به اونا مهمات برسونیم که خودشون روی دش مستقر کنن تا مثل شب گذشته نشه. قربان علی همینطور که با دستش بولدوزر شعبان را نشان میداد گفت: ببین با چه سختی باید خاک بیاریم، تا بولدوزر خاکش رو از 50 متری بیاره نصفش اطراف جاده میریزه. سپاهی در حالی که با دست به قربان علی اشاره میکرد که بنشیند تا از شر ترکش ها در امان بماند خیلی آرام گفت: نمیشه یه بولدوزر دیگه هم بیاریم؟ روی این جاده یه بولدوزر هم به سختی عبور میکنه، تازه نیروهایی که اطراف جاده مستقر شدن مانع حرکت بولدوزر میشن. اونا منتظرن شما براشون راه درست کنید تا به طرف دژ حمله کنن. خب چرا از روی پل خیبر نمیرن؟ هنوز یه گردان رو عبور نداده بودیم که با چند خمپاره از وسط دو نصفش کردن. برای همینه که اینقدر اصرار داریم زودتر کار شما تموم بشه. قربان علی از جایش بلند شد و گفت: میرم سراغ راننده ها که عوضشون کنم، الان 2 ساعتی که دارن کار میکنن. شعبان بدون وقفه فاصله خاکریز تا نهر جاسم را طی میکرد و هر بار کمی برای احمد خاک میآورد. بعد از 2 ساعت کار 10 متر به داخل نهر جاسم پیش رفتند و به نزدیکی های محل بریدگی پل خیبر رسیدند. عده‌ای از بسیجیان که شنا بلد بودند خود را با آب انداختند تا به آن طرف بروند. آب نهر سرعتی نداشت، ولی هر بار که گلوله توپ یا خمپاره‌ای در آن فرود می‌آمد مثل فواره قوی نهر را متلاطم می‌کرد. بسیجی‌ها با یک دستشان تفنگشان را به هوا گرفته بودند تا خیس نشود و با دست دیگر شنا می‌کردند. هنوز چند متری با محل بریدگی پل خیبر فاصله داشتند که ناگهان همراه با آب‌هایی که به هوا پرت می‌شد چند دست و پا دیده شد. تعدادشان 12 نفر بود و هیچ کدام سالم نمانده بودند. گلوله درست به وسطشان خورده بود و فوران آب را رنگ سرخ زده بود. ماجرا در یک لحظه اتفاق افتاد. 12 بسیجی به شهادت رسیدند و دست و پایشان روی آب آمد و موج آنها را به کنار نهر کشاند. قربان علی وحشت زده چشم به آنها دوخته بود. در انتظار رسیدن دست و پاها به کنار نهر بود تا اجساد را جمع‌آوری کند. نگرانی آنچنان در چهرهش نقش بسته بود که ناخودآگاه از جایش بلند شد. به طرف اجساد خیز برداشت و گفت: بچه ها بیاین شهدا رو جمع کنیم. 2 امدادگر به کمکش رفتند و تمام اجساد را از آب بیرون کشیدند. او بلا فاصله به طرف بلدوزر شعبان رفت و گفت: چرا ایستادی کار نمی کنی؟ شعبان از بلدوزر پایین پرید و گفت: آخه من... حرفش را خورد و سرش را پایین انداخت. قربان علی که متوجه شده بود دستی به پشتش کشید و گفت: میخوای بری استراحت کنی؟ اصلا اگه مایلی میتونی بری عقب. شعبان همانطور که سرش پایین بود خیلی آرام گفت: نه اینکه فکر کنی میترسم، چشمم که به شهدای بی دست و پا افتاد یه طوری شدم، بیچاره پدرم. قربان علی که خانواده او را میشناخت گفت: وقتی چشم پدرت میون کوههای مازندران به همین بلدوزر جهاد که میخواستن برای روستایی یا راه بسازن خورد، چنان مشتاق جهاد شد که نمیدونست چیکار کنه. قربان علی کمی تأمل کرد و گفت: بعد هم تو رو به ما معرفی کرد که برای جهاد کار کنی، یعنی خودت خواستی. وقتی هم که به جبهه اومدم با من همراه شدی و با بلدوزرت اومدی. شعبان حال دیگری پیدا کرده بود، ترجیح میداد سکوت کند. قربان علی که حالش را درک میکرد تمایلی نداشت او را با آن حالت پشت دستگاه قرار بدهد. یکی دیگر از راننده ها را پشت دستگاه نشاند و همراه شعبان به طرف سنگر کوچکی که در همان حوالی بود رفت. دست و پای شعبان هنوز می لرزید و نمی توانست جلوی لرزشان را بگیرد. قربان علی او را داخل سنگر نشاند و مجدداً به طرف بلدوزرها برگشت. احمد همچنان خاکها را به روی پل هدایت می کرد و نهر را پر می ساخت. شدت آتش چنان سنگین شده بود که هر لحظه تعدادی از بسیجیان به شهادت می رسیدند. در اطراف بلدوزر که بهترین جانپناه آنها محسوب می شد، همیشه چند نفر مزاحم کار احمد بودند و نمی گذاشتند به راحتی کارش را انجام بدهد. همینطور که خاک را با تیغ بلدوزر به جلو می برد، ناگهان در یک لحظه اطراف بلدوزرش روشن شد و به دنبالش ناخودآگاه بلدوزر ایستاد. ترکش ها یکی از بسیجی ها را شهید و دیگری را زخمی کرده بود. صدای ناله یکی از آنها که هنوز زنده بود توجه قربان علی را به خود جلب کرد. به طرفش رفت. نیمی از بدنش میان آب بود. ترکش چند قسمت از بدنش را سوراخ کرده و سراپایش را رنگ خون زده بود. قربان علی دستش را گرفت و از آب بیرونش آورد. همینطور که او را بغل می کرد متوجه بلدوزر احمد شد که خاکها را به طرف جلو می برد. احمد که متوجه جسد نشده بود با فریاد قربان علی ایستاد و پایین پرید و گفت: چیزی شده؟ قربان علی که خیلی عصبانی بود گفت: مگه نمیبینی؟ احمد در تاریکی شب متوجه جسد بسیجی که وسط جاده افتاده بود نشد و اگر قربان علی صدایش نمیزد از رویش رد میشد. قربان علی مجدداً به طرفش برگشت و گفت: چند دفعه گفتم مواظب باش که احیاناً جسدی زیر خاک نره. قربان علی کمی تأمل کرد و دستش را به روی زانویش کوبید و گفت: میخواستی باشی و ببینی که چه محشری به پا شده. احمد که متوجه حرفایش نشده بود از شدت ناراحتی چیزی نگفت. به طرف بسیجی رفت و به کمک قربان علی او را کنار جاده گذاشت. قربان علی به حرفش ادامه داد: کاش جسد اونم پیدا می شد. بیچاره مادرم حتی به یه پای او هم قانع شده بود. اون روز تو خیابونای بهشهر چه شیونی راه انداخته بود و از من پسرش رو میخواست. اشکهای قربان علی جاری شد و نتوانست به حرفش ادامه دهد. او در ابتدای عملیات در غرب کانال ماهی برادرش را از دست داده بود، به طوری که جسدش را هم نتوانسته بود به شهر برگرداند. گریه و زاری مادرش چنان در او اثر گذاشته بود که حاضر نمی شد جسد هیچ شهیدی زیر خاک بماند. چشمش به هر شهیدی که می افتاد، مادرش را پیش چشم خود مجسم می کرد که در انتظار نشسته است. برای همین چند بار با عصبانیت به راننده های بولدوزر تذکر داده بود که موقع کار مواظب باشند. صدای انفجار گلوله توپی که در اطراف یکی از بولدوزرها به زمین نشسته بود، قربان علی را از جا کند. خودش را به راننده بولدوزر رساند. با اینکه زخمش خیلی عمیق نبود، نمی توانست از جایش بلند شود. قربان علی او را بلند کرد و از بولدوزر پایینش آورد و به سنگر رساند. وقتی چشم شعبان به راننده کمکی خودش خورد، به طرفش رفت و گفت: چی شده؟ کجا ترکش خورده؟ شعبان با دست پاچگی حرف میزد و نمیدانست چه کار کند. قربان علی دستی به پشتش زد و گفت: چی میخواستی بشه؟ همکار خودته. میخوای اونو ببری اورژانس؟ شعبان با نگرانی گفت: پس بولدوزر چی؟ قربان علی با مهربانی گفت: خدا بزرگه. اون گردانی که خودش رو به اون طرف نهر رسوند، با امید خدا رفت، نه با امید من و تو. قربان علی کمی تأمل کرد و گفت: الانه که باید به یاد امام حسین بیفتی. میفهمی شعبان؟ تو باید شجاع باشی و از مرگ نترسی. قربان علی پشت سر هم حرف میزد و شعبان گوش میداد. عرق از سر و صورت شعبان سرازی شده بود و نمیدانست چه کار کند. چهره قربان علی او را به یاد تلاش بی امانش در کوهستانهای مازندران می انداخت که برای روستاهای محروم جاده می ساخت. حرفهایش او را به یاد محرم می انداخت و صحنه هایی را جلوی چشمش مجسم می کرد. ناگهان از جا بلند شد و گفت: من میرم سر کار. قربان علی دستش را گرفت و گفت: دیگه دستت نمی لرزه؟ شعبان در حالی که لبخند می زد گفت: مگه نمیبینی؟ شعبان خیلی سریع بولدوزر را به حرکت درآورد و شروع به کار کرد. دیگر کار نزدیک به اتمام بود. پل به آخرهای نهر رسیده بود. جاده به محل بریدگی پل خیبر که رسید، راه باز شد و از آن طرف تعدادی زخمی را از روی پل عبور دادند. همینطور که زخمی ها عبور می کردند، توپ دیگری در اطرافشان به زمین نشست. شعبان با دیدن آن صحنه ها به جای اینکه دستش بلرزد، زمین را با حرکت سریع بولدوزر به لرزه در می آورد و به کارش ادامه می داد. گریه خفیفی توجه قربان علی را به خود جلب کرد. به طرف صدا رفت. پاسداری بود که کنار جسد همان بسیجی نشسته بود و گریه می کرد. قربان علی جلو رفت. او را شناخت و کنارش نشست. آقا جون، من تحملش رو ندارم. هنوز راه باز نشده، یه گردان خودش رو به دژ رسوند، ولی هنوز نتونستیم اونا رو تدارک کنیم. خودت یه فرجی کن. من تحملش رو ندارم که بازم مثل شب گذشته عقب نشینی کنیم. صدای گریهش بیشتر شد و نتوانست به حرفهایش ادامه دهد. همین که متوجه حضور قربان علی در کنار خودش شد، دست به گردنش انداخت و گفت: قربان علی، من امشب از شما پل میخوام. اگه شده با جسد من پل بسازین، باید برای بچه ها راه درست کنین. شنیدی چی میگم؟ مگه نمیبینی که بچه ها چطور شهید میشن؟ دوباره حرفش را عوض کرد و گفت: یا ابا عبدالله، من تحمل این صحنه ها رو ندارم. منو بگو که آرزو میکردم در رکاب شمشیر بزنم. حالا میفهمم اون 72 نفری که با شما بودن در چی شرایطش سختی جنگیدن. قربان سر بریدت بشم حسین جان، یه لطفی بکن. سپاهی چنان با التماس با امام حسین حرف میزد که انگار امام را جلوی خودش میدید. قربان علی که تا آن موقع ساکت بود بغضش ترکید و شروع کرد به گریه کردن. معلوم نبود که به یاد برادر مفقود الاثرش افتاده بود یا امام حسین. سپاهی دست از گردن او برداشت و اشکش را پاک کرد و در حالی که جسدی را نشان می داد گفت: اون شهیدی رو که پا نداره می بینی؟ موقع تصرف دژ چنان مردانه جنگید که من خشکم زده بود. هیچ کس نمی تونست مانع پیشروی اون بشه تا اینکه خودش رو به دژ رسوند. همین که روی دژ رسید یه تیر به دستش خورد و اسلحه دستش پایین افتاد. اون وقت تموم راه رو با پای خودش تا اینجا اومد. بعد همون گلوله توپ لعنتی اونو به این روز انداخت. هرچی گشتم پاشو پیدا نکردم. سپاهی لحن صحبتش را عوض کرد و گفت: نمیشه کمی به کارتون سرعت بدین؟ شما تا صبح خیلی کار دارین. قربان علی که نمیتوانست بیش از آن کار کند دست سپاهی را گرفت و به سینه خیسش چسباند و گفت: اونقدر دویدم که تمام لباسام خیس عرق شده. همینطور که دست سپاهی را روی سینه خودش نگه داشته بود گفت: میدونی مزد عرق جبینم چیه؟ قربان علی کمی تأمل کرد و ادامه داد: تموم شدن این پل. سپاهی دستش را از روی سینه خیس او برداشت و به طرف دژ حرکت کرد. او ترجیح داد که بچه های مهندسی جهاد را به حال خودشان بگذارد. پایان این بخش از کتاب شبهای قدر کربلای 5 نوشته آقای نصرت الله محمودزاده، هدیه به ارواح بلند پرواز شهدای واحدهای مهندسی رزمی جهاد سازندگی. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد.